دیدن تو بچه های 10 ساله شیوع اختلال میشه 3 تا 5%، یعنی کاملا وقتی سن میره بالاتر شیوع اختلال کمتر میشه.
بله.
توی مطالعه دیدن که مثلا نوجوانای مثلا 14 ساله تو پسرا شیوع اختلال 1% بوده، تو دخترای 14 ساله شیوع اختلال 0.5% بوده، یعنی هر چی سن میره بالاتر شیوع اختلال کمتر میشه و تو پسرا هم تقریبا 2 برابر در واقع شیوع اختلال بیشتر هستش.
درست. آیا ممکن است با یک مریضی و بیماری خاصی ارتباط داشته باشه؟ یعنی به خاطر کدام مریضی خاصی مشکل شب ادراری باشه؟
ببینید، از نظر روان پزشکی در واقع میشه گفتش که ما هر موقع یک در واقع کودکی به ما مراجعه میکنه، چون همراهی های اختلال روان پزشکی توی کودکان خیلی زیاد هستش، ما باید حتما بیماری های روان پزشکی رو بررسی بکنیم، بیماری های روان پزشکی کودکان و جوان رو. و معمولا یک اختلال شایع که توی بچه هایی که مشکل شب ادراری دارن دیده میشه، اختلال بیش فعالی هستش.
بله.
که خیلی در واقع به طور شایع همراه با اختلال شب ادراری هستش. و از نظر اختلالات طبی هم خیلی باید حواسمون به در واقع اختلال عفونت ادراری باشه، که البته معمولا به این صورت هستش که همکارای در واقع کلی و مجاری ادراری کودک اینا رو بررسی میکنن و بعدن به ما ارجاع میدن، ولی ما هم وقتی که نگاه میکنیم بچه رو در واقع میبینیم، اگر شک به مسائل جسمی کردیم، یعنی اگه مثلا شک کردیم نکنه بچه عفونت ادراری داشته باشه، مثلا تکرر ادرارش زیاد باشه، سوزش ادرار داشته باشه، اشتهای بچه کم باشه، که شک کنیم عفونتی چیزی بچه داشته باشه، حتما یه آزمایش ادرار میگیریم. یا شک داشته باشیم نکنه مثلا بچه دیابت داشته باشه، مثلا همزمان با این شب ادراری بچه پرنوشی چیزی داشته باشه، بازم یه آزمایشات خاص درخواست میکنیم، یا در واقع به پزشک مربوطه، به اون در واقع پزشک اطفال ارجاع میدیم که از نظر در واقع مشکلات دیابت و اینا هم بچه رو چک بکنن.
بله.
یه موقع هم میبینین دوتا اختلال همراه با هم دیده میشه، ولی معمولا روتین قضیه این هستش که همکارای دیگه بررسی میکنن و وقتی که مشکلات جسمی کاملا کنار گذاشته میشه، بعد ما به عنوان در واقع اختلال در واقع شب ادراری کودکان بچه رو درمان میکنیم.
ممنون از توضیحات شما خانم دکتر زمانی. حالا اگه بفرمایید که شایع‌ترین علتها و فاکتورهای زمینه‌ساز کدام هستند؟ بعضیا میگن که استراب و ترس و استرس است که با این مشکل به وجود میاره. بعضیها عفونت‌های ادراری را ذکر میکنن. شایع‌ترین علل و دلایل اختلال کدام هستند؟
ببینید، کلن اومدن بررسی کردن، دیدن بچه هایی که در واقع دچار این اختلال شب ادراری هستن، یک ماده پروتئینی در پلاسمای اینا، یعنی تو خون اینا، یه ماده پروتئینی به اسم AVP که در واقع یک پروتئین هستش به اسم در واقع آرژنین وازوپرسین پپتید، توی پلاسما اینا کم هستش. و جالبه دیدن که این ماده در واقع از مثلا ساعت 11 شب تا 4 صبح این ماده کاهش پیدا میکنه.
بله.
و این ماده ای هستش که توی بچه های معمولی به حد نرمال وجود داره و ماده ای که باعث میشه که ادرار غلیظ‌تر بشه. توی اینا چون میزان کمتر هستش، باعث میشه که ادرار رقیق‌تر بشه و میزان ادرار، یعنی انگار که غلظت ادرارشون کمه و باعث میشه که حجم ادرار افزایش پیدا بکنه و این افزایش حجم ادرار باعث میشه که در واقع اینا دچار شب ادراری بشن. و جالبه که هرچی میزان این ماده کمتر بشه، در واقع غلظت ادرار اینها کمتر و حجم ادرارشون بیشتر هستش.
بله.
و یه مسئله دیگه ای که توی اتیولوژی یا علت این بیماری در واقع متوجه شدن این هستش که حجم عملکردی مثانه اینا هم پایینه. البته این به این معنا نیستش که حالا مثلا خانواده ها نگران بشن که نکنه مثلا ما الان بریم سونوگرافی مثانه رو بررسی کنیم ببینیم که مثانه بچه‌مون کوچیکه. نه، اینطوری نیستش. مثلا وقتی که علل ارگانیک، یعنی علل جسمی برطرف، یعنی برن بررسی بشه ببینن هیچی نیست، واقعا تو سونوگرافی مثانه اینا حجم نرمالی داره.
بله.
از نظر عملکرد حجم مثانه پایینه. یعنی چی؟ یعنی اینا به محض اینکه ادرار وارد مثانه شون میشه، اینا نمیتونن، حساسیت مثانه بالاست، سریعا میخوان ادرار رو دفع بکنن. این میشه حجم عملکردی مثانه پایین هستش. و خیلی جالبه که ردپای ژنتیک هم تو این قضیه هست.
بله.
و شما توی پدر یا مادر، علل خصوص توی پدر، توی دوران کودکی ممکنه که این قضیه رو در واقع داشته باشیم و دیدن که مثلا بچه هایی که بعد از 4 سالگی مشکل شب ادراری ادرار در واقع مشکل این در واقع بیماری شب ادراری رو دارن، احتمال اینکه بچه هاشون در آینده دچار این مشکل بشن 7.1 برابر نسبت به بچه های معمولی بیشتر هستش.
بله.
پس در واقع رد پای ژنتیک هم تو این قضیه هست و اون دوتا مطلبی هم که خدمتتون گفتم یک عاملی هستش که در واقع باعث این اختلال میشه. هرچند که اون مطالبی هم که شما فرمودین استراب و استرس و اون مسائل در واقع محیطی هم تشدید کننده قضیه است، ولی خود این اختلال یک اختلال روانپزشکی کاملا جدایی هست. یعنی اون مسائل در واقع استراب و اینا میتونه تشدید کننده بشه.
ممنون، سپاس از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، میبینیم که همکاران ما برای این بخش کدام آیتم فراهم ساختن.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. کلسیوم سازنده استخوان هاست، اما علاوه بر اینکه کلسیوم سازنده استخوان ها هست، در بسیاری از موارد دیگه در بدن ما نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه و بهش نیاز ضروری هست. بهترین راه تأمین کلسیوم استفاده از مواد غذایی حاوی کلسیوم مثل لبنیات هست که بهتر هستش که به صورت کمچرب ازشون استفاده بشه. اما اگر به اندازه کافی لبنیات مصرف نمی کنید یا میزان کمبود کلسیوم شما بیش از اندازه هستش که شما از مواد غذایی کلسیوم دریافت می کنید و لازم هست که به صورت مکمل از کلسیوم استفاده کنید، به این نکاتی که خدمتون عرض می کنم توجه داشته باشید. کلسیوم و آهن هر دو برای بدن ما ضروری هستند، اما به شدت با همدیگه تداخل دارند و نباید همزمان با همدیگه مصرف بشن. اگر حتی شما کمبود هر دوی این ماده ها رو دارید و لازم هست که هر دوشون رو استفاده بکنید، حداقل 12 ساعت بین مصرف اونها فاصله بذارید و اونها رو با همدیگه استفاده نکنید، چرا که به خوبی به همدیگه میچسبن و هر دوشون از بدن ما دفع میشن و در واقع شما مثل اینکه نه کلسیم مصرف کردید و نه آهن. دوم اینکه هنگامی که مصرف کلسیم رو به صورت مکمل غذایی از بیرون انجام میدید و از ترکیبات کلسیم دار استفاده میکنید، انتخاب ملح کلسیم برای شما خیلی مهم است. اینکه شما از کلسیم کربنات استفاده کنید یا از کلسیم سیترات استفاده کنید، باید توسط پزشک شما یا متخصص تغذیه‌تون تعیین بشه و بعد شما ملح مناسب برای خودتون رو استفاده بکنید. به خاطر داشته باشیم که کلسیوم به تنهایی جذب بدن نمیشه و برای جذبش به ویتامین دی نیاز داره. اما ویتامین دی از جمله ویتامین هایی هست که در بدن ما تجمع پیدا میکنه و ذخیره میشه. پس در زمانی که شما لازم هست که کلسیوم رو استفاده بکنید و فقط یک بار در روز استفاده بکنید، از کلسیوم به علاوه دی یا کلسیوم دی میتونید استفاده بکنید که مخلوطی هست از کلسیوم و ویتامین د. اما اگر نیاز هست که کلسیوم بیشتری استفاده بکنید، لازم هست که از انواع کلسیومی که حاوی ویتامین د نیستند برای مقادیر بیشتر استفاده کنید و بیش از اندازه از ویتامین د استفاده نکنید. بنابراین میزان ویتامین د شما باید سنجیده بشه و مصرف کلسیوم شما تعیین بشه، چه میزانش از کدام نوع کلسیوم باید باشه، چه میزانش کلسیوم دی باشه، چه میزانش کلسیوم سیترات باشه، چه میزانش کلسیوم کربنات باشه. کسانی که از مکمل‌های کلسیوم استفاده می‌کنند باید به اندازه کافی آب بنوشند. خوردن کلسیوم با آب کم برای شما مشکلات جدی میتونه ایجاد بکنه. اگر دچار مشکلات گوارشی میشید با مصرف مکمل کلسیوم، مکمل کلسیوم رو با غذا مصرف کنید، اما بهتره که این غذا غذای گوشتی نباشه. خب پس ما اگه کسی هستیم که هم مکمل آهن مصرف میکنیم هم مکمل کلسیوم، بهتر هست که کلسیوممون رو صبح بخوریم و آهنمون رو شب، و بهتر هست که حتما با آهنمون یک نوشیدنی حاوی ویتامین C مصرف بکنیم تا جذب اون سریع‌تر بشه.
<تص-> عزیزان شرمنده، ممنون سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه، خانم دکتر نوشین محمد حسینی. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر لیدا زمانی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص روان پزشکی یا بیماری های روانی و سایکولوژیک کودکان، در رابطه با تعریف شب ادراری صحبت کردند. ای که میتواند در روز هم تکرار شود، در پسرها دو برابر دخترها وجود دارد، علل خاص فیزیولوژیک مثل پایین بودن اندازه یک پروتئین به نام AVP، کاهش توان و حجم عملکردی مثانه، ارث و ژنتیک و بعضاً عفونت‌های ادراری نقش دارند. در ایجاد اینمی اختلال مفصلاً صحبت شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر لیدا زمانی، حالا گاهی یک طفل و اولاد از اول مشکل کنترل ادرار در خواب و در حالات حتی شاید بیداری داشته باشه و دفع ناخواسته ادرار به وجود بیاید. اینال ممکنه که یک فرزند، یک اولاد اول کنترل داشته باشه و این اختلال و مشکل اصلا نداشته باشه، شب در بستر خود جای خود ادرار نکنه، اما بعدن این اختلال و مشکل عارض شوه، این میتونه به وجود بیاید؟
سوال خوب و به جایی بود که من فراموش کردم تو اون تعریف اولیه بگم خدمتتون. در واقع ما دو تا ساب تایپ داریم، بله دو تا زیرگروه داریم، یکی بی اختیاری اولیه، یکی بی اختیاری ثانویه. تو بی اختیاری ثانویه بچه حداقل باید 6 ماه الی 1 سال کنترل ادرار رو داشته باشه و بعد از اون دچار بی اختیاری ادرار بشه، این میشه بی اختیاری ثانویه.
بله.
تو بی اختیاری اولیه بچه دیگه اصلاً کنترل ادراری به دست نمیاره، همینطوری از وقتی یک در واقع بدون اینکه از پوشک گرفته بشه بچه دچار بی اختیاری ادرار هستش. به اون اولیه که یعنی بدون اینکه کنترل ادرارش رو بچه به دست بیاره دچار در واقع شب ادراری باشه، اونو بهش میگیم بی اختیاری اولیه. اونی که 6 ماه الی 1 سال بچه کنترل ادرار به دست میاره بعدن دچار شب ادراری میشه، به اون میگن شب ادراری ثانویه.
بله.
که اتفاقا دیدن که توی شب ادراری ثانویه علت در واقع مشکلات یعنی بیشتر ما میتونیم رد پای مسائل روان پزشکی رو توش پیدا بکنیم و بیشتر باید حتما به روان پزشک خانواده ها مراجعه بکنن.
خب دکتر صاحب زمانی، تشکر از توضیحات مفید شما. حالا یک طفل یا کودک یا نوجوانی را برای شما میارن که اختلال و مشکل شب ادراری داره. برای تشخیص علت و یا علتها و فاکتورهای زمینه ساز اینمی مریضی چی کارها و ارزیابی هایی را انجام میتین؟
ما در زمان ارزیابی اولین کاری که میکنیم و خیلی مهمم هست حتما خود کودک رو، چون خیلی مواقع پیش میاد خانواده میگن که مثلا خانم دکتر میشه مثلا بچه بیرون باشه، ولی خیلی خوبه که بچه خودش هم در واقع تو جریان مشکل قرار بگیره، چون که باید حتما توی قضیه درمانم بچه سهیم باشه. از همون زمان ارزیابی بچه باید در جریان مشکل قرار بگیره، البته اگه تو سنی باشه که ما بتونیم باهاش صحبت بکنیم. شرح حال هم از خود بچه باید گرفته باشه، هم از هر دوی والدین در واقع باید شرح حال گرفته بشه و کامل تعریف شب ادراری رو، این که مثلا چند بار در هفته هستش، بعد به صورت اولیه هستش، ثانویه هستش، روزانه هستش، شبانه هست، ارادی هستش، غیر ارادی، همه اینا پرسیده میشه.
بله.
و خیلی نکته جالبی هستش که ما بدونیم یه موقع در واقع یک سری مثلا استرس های محیطی هستن. مثلا فرض کنید بچه اصلا مشکل استراب داره، شب از ترسش نمیره دستشویی و این باعث شب ادراریش میشه و شما با یک درمان استراب شب ادراری این بچه رو حل میکنی، یا اینکه نه بچه اصلا مشکل بیش‌فعالی داره، داره تلویزیون نگاه میکنه به خاطر اینکه میگه این کارتون تموم شه بعدم برم و به خاطر این خودش رو خیس میکنه و شما یه درمان بیش‌فعالی رو که انجام میدی شب ادراری بچه‌مون روز خیس کردن بچه‌م حل میشه، یعنی به خاطر مشکل توجه تمرکزشه که در واقع بچه دچار مشکل در واقع اون روزخیز کردن در واقع ادرار میشه اینا.
بله.
اینه که پس گرفتن شرح حال خیلی مهمه که ما بدونیم که تو چه موقعی از کی هستش، اگر تو روزه تو چه زمانی از روز هستش، اگر شبه چجوریه. توضیح خود بچه رو بخوایم، یه موقعی واقعا اصلا ترسه، بچه از ترسش مثلا نرفته دستشویی و خودش رو خیس کرده، پس این با شما با یه درمان استراب میتونی رو حل بکنی.
بله.
و یه نکته خیلی مهم این که بچه چجوری از پوشک گرفته شده، آیا زور بالا سرش بوده، اصلا پدر مادر بلد بودن که چجوری این بچه رو از پوشک بگیرن، یعنی اون سیستم چجوری برقرار شده، استرس به بچه وارد شده، بچه در واقع توی محیطی بوده که توی محیط مثلا تنش‌زا هستش، آیا پدر مادر در واقع بچه رو تحقیر میکنن، آیا تنبیهش میکنن، آیا پدر مادر توی در واقع یعنی آموزش‌های لازم بعدن بعد به پدر مادر داده بشه که آیا خود بچه رو سهیم میکنن، توی اون مثلا زمانهای خوش بودنش اون جایزه لازم داده میشه به بچه، یا تمیز کردن اون وسایلی که مثلا جایی رو خیس میکنه حتما خود بچه هم بعد توی مثلا اون تمیز کردن شرکت میکنه، اینا رو باید حتما خود بچه هم حضور داشته باشه، اگر البته سنش اجازه میده یعنی متوجه میشه، و خانواده هم همینطور. بعد ما کلیه اون تشخیصهای افتراقیمون، استراب، مشکلات بیشفعالی، مشکلات لجبازی، همه رو باید چک بکنیم. مشکلات جسمیمون رو حتما باید چک بکنیم، ببینیم که همون قضیه دیابت، قضیه در واقع مشکلات ادراریش، اگر شک به این کردیم که ممکنه مثلا مشکلات انسداد تو مجاری ادراری باشه، به این مسائل شک کردیم، حتما از همکارای در واقع اورولوژی یا همکارای متخصص اطفالمون کمک بگیریم.
بله.
و در نهایت اگر تشخیصمون در واقع مشکل تشخیصمون در واقع مشکل شب ادراری بود، یعنی مشکل روانپزشکی بود، دیگه انشالله مرحله بعدی تشخیص رو که گذاشتیم بریم سراغ مسئله درمان.
تشکر و سپاس خانم دکتر لیدا زمانی از توضیحات بسیار خوب شما. در جلسه امروز با شما خداحافظی میکنیم، انشاءالله بحث در جلسات بعد ادامه خواهیم داد. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
همه چیز میتوانه سبز شود، اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره، بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان میر نفس، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
درود بر سرورم.
چه شده است جناب وزیر که در این هنگام شب مزاحم استراحت ما شدید؟ مگر فردا را شما گرفتن؟
شرمسارم سرورم، رویم سیاه، باید مطلبی را خدمتتان عرض کنم.
چه مطلب است که باید دیر هنگام شب به ما بگویید؟ نکند که اتفاق شومی افتاده است وزیر؟
گفتم که شرمسارم و رویم سیاه است، حامل خبر بدی هستم سرورم.
باید حدس می زدیم که وقتی در این هنگام شب و آشفته به قصر ما می آیید نمی توانید حامل خبر خوبی باشید.
خب
یک طوری بگویید دیگر.
بله سرورم، بله، هم اکنون میگویم. عرض میکنم سرورم، گم شده است سرورم.
گم شده است؟ چه چیزی گم شده است؟ چه کسی گم شده است؟ چرا درست سخن نمیگویی وزیر؟
شرمسارم سرورم، رویم سیاه، شاهزاده خانم گم شده است.
تو چه گفتی؟ شاهزاده خانم گم شده است؟ مگر او در قصر نیست؟
شرمسارم سرورم، خیر، شاهزاده خانم اکنون در قصر نیستند.
یعنی چه که اکنون در قصر نیست؟
گویا با تنی چند از بانوان حرم بحثشان شده و به نشانی قصر را ترک گفتن سرورم.
جناب وزیر، شاهزاده خانم گم شده است و شما دست روی دست گذاشته اید؟
خیر سرورم، خیر. از لحظه ای که جان نثار این خبر را شنیدم دستور دادم که وجب به وجب قصر را بگردند. چون ناامید شدم گفتم که
وای به حالتان، وای به حالتان اگر شاهزاده خانم پیدا نشود یا صدمه ای به او رسیده باشد.
خیر خیر، هر طور شده ما شاهزاده خانم را می آویم، خاطر سرورمان آسوده باشد.
خاطر ما آسوده باشد؟ چگونه وزیر؟ چگونه؟
خاطرتان جمع باشد، ما اون پیدایش میکنیم.
یعنی کیست این هنگام شب؟ شاید از دوستان طلبم باشد و در پی کتابی آمده باشد. آمدم.
سلام.
سلام، شما که هستید؟
از سر راهمان برو کنار، داخل می شوید.
اجازه بدهید.
برو کنار. ماتش برده است.
شما که هستید و در حجره من چه میکنید؟
گرسنه ایم، خوردنی چه داری برای من بیاوری ها؟
تا نگویید که هستید من نمی...
یعنی از ظاهر من معلوم نیست که شاهزاده هستیم؟
چه؟ درست شنیدم؟ شاهزاده؟
حال که دانستی ما که هستیم چیزی بیاور که سخت گرسنه ایم.
ولی اکنون در حجره چیز شایسته شاهزاده نداریم، باور کنید.
هر چه داری بیاور.
هرچه دارم فلحال قدری نان و ماست.
خوب است، همان را بیاور.
نان و ماست هست، بسیار خوب، هرچی شما بگویید. همینک میآورم.
قدری شتاب کن. چه اتاق محقری، در اینجا چگونه زندگی میکنی؟
چه بگویم، زندگی میکنیم دیگه. بفرمایید. میبخشید که در شأن شما نیست.
مهم نیست، خوب است. مهمان ناخوانده نباید توقع زیادی داشته باشد. گناه تو نیست.
بسیار مرا میبخشید. دروازه مدرسه که بسته است. شما چگونه آمدید؟
در را بسته بودند. راه بام را که نبسته بودند.
چه گفتید؟ از راه بام آمده اید؟
آری. خب چه میکردم؟ در بسته بود. در زم هر لحظه ممکن است که سربازان پدرم در پی من به اینجا بیایند. مبادا بگویید که من اینجا هستم.
سربازان پدرتان؟ مگر میخواهید شب را اینجا بمانید؟
همینطور است. این وقت شب کجا میتوانم بروم؟
ولی بانو شما نباید اینجا.
تا امروز نان و ماست به این لذیذی نخورده بودی.
نوش جان،
یادت نرود چه گفتم؟
باشد.
البته اگر جانت را دوست داری.
البته که دوست دارم.
بابت این نان و ماست سپاس. میخواهم کمی استراحت کنم و بخوابم. مزاحمم نشوی.
میگویم اگر بلای سر دختر ما نامده باشد چه؟
بانو، این چه سخنیست؟ درست است که در قصر نبوده. همکنون سربازان بیرون از قصر را میگردند.
اگر نیابند چه؟ چه خاک بر سر کنم؟
بانو، خاطرتان را با این افکار مشوش نکنید. دستور داده این وجب به وجب شهر را همچنین خانه به خانه جستجو کنند تا شاهزاده خانم را بیابند.
اگر بلایی سر دخترم آمده باشد چه؟
بانو، آرام باشید دیگر، آرام باشید. شک نکنید که او را خواهم یافت. به وزیر گفته ایم که وای به حال او اگر یک موی از سر دخترمان کم شود.
های وای. شدن دختر حاکم مسئله ساده ای نبود. مأموران با سر و صدای بسیار کوچه ها را جستجو کردند. آنها وقتی ناامید شدند، طبق دستور حاکم به جستجوی خانه ها پرداختند. نزدیکی های صبح بود که شاهزاده خانم را در مدرسه یافتند.
سرورم، طلبه جوانی را که شاهزاده خانم را در حجرش پنهان کرده بود به حضور آوردند. آیا اجازه شرفیابی می دهید؟
فوراً او را به خدمت ما بیاورید. فوراً
بگویید داخل شود.
سلام علیکم.
بگو بدانیم چه چیزی سبب شد که شب شاهزاده خانم را در حجرت پنهان کنی؟
سرورم، پنهان کنم؟ چه کسی چنین چیزی گفته است؟ نیمه های شب بود که شاهزاده خانم به حجره من آمدند. دروازه مدرسه بسته بود و ایشان از راه بام آمده بودند. گرسنه بودند. نان ماستی بود خدمتشان بردم. بعد هم خفتند.
به فرض که چنین بوده که تو میگویی، چرا به گزمگان و مأموران ما اطلاع ندادی؟ نمیدانستی که ما سخت مضطرب هستیم؟
میخواستم این کار را کنم، اما شاهزاده خانم تهدیدم کردند که اگر چنین کنم جانم را از دست خواهم داد.
سرورم، اجازه دهید؟
بله بانو، چیزی میخواهی بگویی؟ عجب. ای جوان، بگو بدانیم نامت چیست؟ ای جوان، بگو بدانیم نامت چیست؟
میر محمد باقر هستم.
میر محمد باقر، گفتی طلبه هستی؟
بله.
همکنون بانو به ما گفتن که تو نسبت به شاهزاده خانم امین بوده ای. بگو بدانیم چگونه توانستی بر هوای نفس غلبه کنی؟
این گونه سرورم.
سرورم، نگاه کنید، تمام انگشتان دست او سوخته است.
سرورم، به راستی تمام انگشتان سوخته است.
بگو بدانیم حکایت این انگشتان سوخته چیست؟
سرورم، دیشب که شاهزاده خانم در حجره من بودند، هرگاه که نفس اماره به سراغم می آمد، من انگشتی از انگشتانم را در آتش شمع می گرفتم تا آتش عذاب جهنم فراموشم نشود.
عجب.
این چنین شد که تمام انگشتانم سوخته شد.
سرورم،
عجیب است.
معلوم می شود که این جوان امین و با تقواست. او را رها کنید.
ای جوان، فلحال می توانی بروی؟
فلحال؟
بانو، اندیشه‌ای در سر داریم که به شما خواهیم گفت. ای مرد جوان،
بله سرورم،
می توانی بروی؟
باشد.
شاه عباس صفوی که از تقوای طلبه جوان خوشش آمده بود، شاهزاده خانم دخترش را به عقد میر محمد باقر درآورد و به او لقب میرداماد را داد. امروز تمام علم دوستان از میرداماد به نیکی و عظمت یاد می کنند. میرداماد همان کسی است که تنها یکی از شاگردان او فیلسوف مشهور ملا صدرا است.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، من ارغوان حیدری به اتفاق همکارانم جناب آقای بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و فاطمه صداتی میرزاقی صدا بردار با برنامه انعکاس در خدمتتان هستیم. اما عناوین مهمترین موضوعات برنامه امروز: دوره جدید مذاکرات صلح افغانستان همزمان با شدت یافتن جنگ در این کشور. برگزاری همایش بین المللی گفتگوهای بین فرهنگی در مشهد. همزمان با تشدید خشونت در شهرهای مختلف، هیئت بلندپایه افغانستان به ریاست عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی این کشور برای مذاکره با طالبان راهی دوحه پایتخت قطر شد. با گزارش رادیو دری، محمد کریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری، عطا محمد نور والی پیشین بلخ، سید منصور سعادت نادری وزیر صلح، با تور دوستام عضو هیئت مذاکره کننده دولت و شمار دیگر چهره‌های سیاسی عبدالله را در این سفر همراهی می کنند. عبدالله پیش از عزیمت به دوحه در یک نشست خبری در میدان هوایی کابل گفت که هیئت اعزامی افغانستان به دوحه با صلاحیت کامل می رود و امیدوار است که به نتایجی دست یابد.
از طرف جمهوری اسلامی افغانستان یک هیئت همشمول عازم قطر است. تعداد از اعضای محترم هیئت قبلا در قطر تشریف دارند و تعدادی هم با ما همراه هستند و من تشکر میکنم از حمایتی که در نتیجه یک اجماع سیاسی از اعزام هیئت صورت گرفت. هیئت از جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی میکنند، نمایندگی از شخص و اشخاص نیست، از تمثیل اراده مردم افغانستان و نیت مردم افغانستان که برای تامین صلح پایدار و با عزت است نمایندگی میکنند. هیئت ما طبعا تا جایی که بر ما اعتماد دارد، اگر یک ساعت بیشتر تحقق صلح امکان پذیر باشد، او چیزی که در خیر مردم افغانستان باشه از او انشالله ما صرف و دریغ نخواهد کردیم. اما طبعا کوشش بر صلح هر دو طرف در بر میگیره، یک طرف نمیتونه تصمیم بگیره. ما چیزی را که میخواهیم به مردم افغانستان اطمینان بدهیم، در حالی که از مصیبت ادامه جنگ مردم افغانستان در گوشه‌های مختلف کشور رنج می‌برند، امروز در چندین ولایت افغانستان جنگ با شدت دوام دارد. اما سوال شما خواهد بود که جنگ با شدت دوام دارد، شما میرید درباره صلح گپ می‌زنید. بله، چون جنگ با شدت دوام دارد، چون این جنگ تنها امروز نیست، 42 سال است که در این کشور ما ادامه داشته و صدها هزار نفر قربانی از مردم ما گرفته، باید ما کوشش خود برای تامین صلح بکنیم. این بنمایندگی از خواست مشروع بر حق مردم افغانستان است و انشالله امیدوار هستیم که طرف تحریک طالبان هم این یک فرصت بدانند و این هم بدانند که ادامه جنگ یا به این که گرفتن یک ولسوالی یا مناطق، اینا نتیجه صلح در کشور نمیشه. نتیجه صلح فقط از میز مذاکره برست. با وجود تمام درد و رنجی که امروز مردم ما میبینند و فشاری هم وجود داره که تمام تمرکز روی جنگ صورت بگیره، ما هنوز به این باور هستیم که هنوز فرصتی هست برای که یک صلح مورد قبول به دست بیاد. خب اون طرفش مربوط به مذاکره میشه، انشالله که به اون نتیجه برسیم، به اون نتیجه که مردم افغانستان توقع دارند. صلح در افغانستان در خلق و بخیر در جلال ما محترم کرده سه افسار سرده ملاتر نه حمایت که او دید.
صحبت های عبدالله عبدالله بود که دیروز قبل از عزیمت به دوحه بیان کرده بود. قرار بود که حامد کرزی و جمعی دیگر از شخصیت های سیاسی هم جزء هیئت افغانستان در این سفر باشند که بنا به دلایلی که رسما اعلام نشده ترکیب هیئت تغییر کرد. اما حامد کرزی با حضور در میدان هوایی کابل به بدرقه هیئت افغانستان آمد و پشتیبانی خود را از این هیئت اعلام کرد و گفت:
جای سعادت و خوشحالی است که امروز از جانب جمهوری اسلامی افغانستان و حیات بسیار محترم و معززم کشور ما به هدف صلح برای کشور عزیز ما و آرامش و نیکبختی و خوشحالی مردم رنجدیده ما عازم سفر به دوحه هستند به امارت قطر تا با هموطنان ما تحریک اسلامی طالبا برای حل مشکلات و رنج مردم افغانستان و آوردن صلح یک جای اقدام کنند و از راه مذاکره و تفاهم بین الافغانی به خیر ملت افغانستان برای دور کردن رنج و درد و بیچارگی ملت افغانستان و برای دور کردن توطئه بیرونی از خاک ما و آرامش و استقلال و سعادت و حاکمیت خاک ما به نتیجه دلخواه ملت افغانستان خود برسانند. ما از سفر هیئت محترم ما به ریاست دکتر صاحب عبدالله عبدالله برادر عزیز ما رئیس صاحب محترم شورای صلح ما بسیار خرسند هستیم. به همراهشان بزرگای نهایت معزز وطن ما همراه هستند. محترم خلیلی صاحب بزرگوار ما معاون ریاست جمهوری قبلی، محترم استاد عطا بزرگوار ما والی مزار شریف ما دوست قدیمی ما با همراه ما و محترم باتور دوستم فرزند مارشال صاحب دوستم و سعادت نادری صاحب وزیر صلح ما میرن
و دیگه
اعضای محترم عهد که شاید قبلا نماینده استاد محقق هستن و بزرگ هستن خداوند اینا را سرفراز و کامیاب به خیر ملت افغانستان به کشور ما برگردانه و هر دو هیئت ما به فکر مملکت ما و سعادت خاک ما کار کنند. بخیر
هیئت بلندپایه افغانستان در حالی به دوحه سفر می کنند که خشونت ها در افغانستان افزایش یافته است. انتظار می رود که این هیئت بتوانند با جانب طالبان در مورد کاهش خشونت و آتش بس به توافق برسند. پیشتر گفته شد که طالبان در برابر اعلام آتش بس 3 ماهه خواستار رهایی 7000 زندانی خود و نیز حذف نام رهبرانشان از فهرست سیاه شده است. اما سهیل شاهین سخنگوی طالبان گفته این گروه پیشنهاد کاهش خشونت را چند ماه قبل مطرح کرده بود اما پیشنهاد جدیدی اعلام نشده است. نادر نادری مذاکره کننده دولت کابل نیز گفته که از توضیحاتش درباره یک پیشنهاد قدیمی سوء برداشت شده است. گزارش های روز پنجشنبه توسط بی بی سی و سایر رسانه های خبری منتشر شد مبنی بر اینکه طالبان یک پیشنهاد 3 ماهه آتش بس را در ازای آزادی زندانیان مطرح کرده، اما نادری بعداً به این شبکه خبری گفت که هیچ پیشنهاد رسمی هنوز مطرح نشده و اینها همگی شایعه هستند. درباره این دوره از مذاکرات صلح در قطر همکارم حسین زاده گفتگویی داشت با سید جواد حسینی کارشناس سیاسی که دعوت میکنم بشنوید.
بنام خدا نگاه مایز که جنگایی که فعلا در افغانستان وجود دارد به احتمال قوی جنگ های آخر در افغانستان است. ما برداشت میز که نهایتا این جنگ بزرگ یعنی عبارت از جنگی که بین طالبان و حکومت افغانستان وجود دارد، چون ما بغیر از این جنگ های دیگری داریم، جنگ با القاعده، جنگ با داعش و بعضی گروه های تروریستی دیگر، اما جنگ بزرگ یعنی جنگ طالبان و دولت افغانستان در آخرین ماه های خود قرار داره و هنوز هم فرصت های کلانی برای آوردن صلح در افغانستان وجود داره. حتی که دیروز به قطر سفر کرده و امروز در اونجا یک سری مذاکراتی دارن، نگاه ما ایست که اینا در درجه اول تلاش میکنه که روی یک آتش بس به توافق برسه، بدهیست که طالبان هم در این خصوص پیشنهادهایی داره و این نشست مهم است و من امیدوارم که یک سری دستاوردهایی در این نشست شکل بگیره.
تغییر ترکیب هیئت دولت افغانستان نشان از چه چیزی هست؟
خب چون که از طرف مقابل هم بعضی مقامات طالبان که قرار بود در این مذاکرات شرکت کنه، از اون طرف هم بعضی از اعضای هیئت کم شد. از طرف حکومت افغانستان هم قرار بود که آقای کرزایی در این نشست شرکت بکنه، بعضی از مقامات و شخصیت های دیگه میخواستن در نشست شرکت بکنن، اونا هم از این طرف شرکت نکردن و ظاهرا اینا به همین روزها عازم پاکستان هستن و کدام نشستی در پاکستان در خصوص صلح برگزار میشه بین نمایندگان حکومت افغانستان و مقامات پاکستان باشه.
در حالی که قرار است مذاکرات صلح افغانستان از امروز در دوحه از سر گرفته شود، جنگ هم به شدت در مناطق مختلف افغانستان میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان ادامه دارد. یکی از مناطقی که در روزهای گذشته جنگ به شدت در آنجا ادامه داشت، منطقه مرزی سپین بولدک در جنوب افغانستان و هم مرز با پاکستان است که چند روز پیش به تصرف طالبان درآمد. اما نیروهای امنیتی افغانستان دیروز که گذرگاه مرزی سپین بولدک ولایت قندهار را از طالبان پس گرفتند. طارق آریان سخنگوی وزارت کشور افغانستان ویدئویی را در صفحه رسمی فیسبوکش منتشر کرده که جمعیت بزرگی از مردم از نیروهای امنیتی افغانستان استقبال می‌کنند. اما طالبان این گفته نیروهای امنیتی را تکذیب و می‌گویند که همچنان این گذرگاه را در اختیار دارند. تماسی داریم با همکارمان جناب آقای عزیز زاهد که از قندهار پشت خط هستند. آقای زاهد با سلام به شما، بفرمایید که در حال حاضر منطقه مرزی سپین بولدک در دست کیست و وضعیت چگونه است در این منطقه؟
با سلام خدمتتان و شنوندگان عزیز برنامه انعکاس. در این روزها بار دیگر خبرهای داغ و تحولات جدی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان پیش آمده. بعد از تایید شدن سقوط ولسوالی استراتژی قندهار در حومه شمال غربی شهر قندهار، دیروز بار دیگر برای تصرف مجدد گذرگاه یا گمرک و مرز افغانستان با پاکستان در منطقه مربوطات ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار خبرهای ضد نقیض بود و عملیات هم از سوی نظامیان افغان اجرا شد. بعد از اجرای این عملیات مسئولین افغان اعلام کردند که این گذرگاه مجددا از کنترل طالبان بیرون شده و در اختیار سربازان افغان قرار گرفته، اما بعدا طالبان بار دیگر این خبر را رد کردند و حتی ویدیو را منتشر کردند که گویا این ولسوالی سپین بولدک هنوز هم در اختیار آنان است. در نوار تصویری که یکی از افراد طالبان به شکل یک خبرنگار ظاهر می شود در چوک مرکزی ولسوالی سپین بولدک قندهار و ظاهر می شود و در این نوار تصویری او می گویند که همکنون حوالی ساعت 3:30 عصر دیروز اعلام کرد، گفت که هنوز ما در این ولسوالی هستیم، حمله ضد ما صورت گرفت اما ما هنوز هم حضور داریم. بعد از آن هم از زیادتر منابع دولتی به این باور هستند که طالبان را از ولسوالی عقب زدند. اما به تازگی لحظات پیش سخنگوی رسمی گروه طالبان نوار تصویری دیگر را منتشر کرد که در آن با یک مسئول گمرک طالبان در داخل گمرک بولدک مصاحبه صورت گرفته و این مسئول گمرکات طالبان برای جنوب افغانستان در داخل مقام گمرک سپین بولدک ششته و در مورد تحولات این گمرک صحبت میکند که میگه اینجا همه چیز جا بجا هستند، تجار و اموالش در حفاظت است، هیچ چیز چور و چپاول و بغارت برده نشده است و به کسی اجازه میدهد، به این معنا که هنوز هم طالبان در داخل گمرک هستند و امور گمرک را تنظیم میکنه. البته این کلیپ ویدیویی از گمرک قندهار را قاری یوسف احمدی سخنگوی رسمی این گروه منتشر کردند. اما جنگ ها برخوردهای سختی صورت گرفته است و حتی طالبان پیش از این دیروز از سقوط ولسوالی دامان که یک ولسوالی نزدیکی دیگر به مرکز ولایت قندهار است هم خبر دادند. در مجموع نبردهای سخت در هفته گذشته در قندهار به شکل بی‌پیشینه صورت گرفت، هنوز هم این نبردها ادامه دارد با آنکه هفته های قبل شدت نبرد در شمال افغانستان بود، قندهار نسبتا مسئول بود، اما این بار طالبان نسبت به شمال افغانستان مهد اصلی نظامی و روحانی خود را یعنی قندهار با موج حملات پی‌درپی قرار داده است و در نقاط هم پیشروی های قابل ملاحظه ای داشت.
بله بله، تشکر میکنیم از شما جناب زاهد و با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، خدا همراهتان.
خدا نگهدار. از جنوب به شمال افغانستان میریم، منطقه‌ای که در روزهای گذشته آنجا نیز شاهد درگیری‌های خونینی بود. بیشترین شدت درگیری که در دو روز گذشته در ولایت جوزجان جریان داشت، گروه طالبان مدعی است که نیروهای این گروه پس از شکستن خط دفاعی شهر شبرقان مرکز ولایت جوزجان وارد شهر شدند. معاون والی جوزجان حمله طالبان به شهر شبرقان را تایید کرد، اما گفت که نیروهای امنیتی به شدت در برابر جنگجویان گروه طالبان مقاومت می‌کنند. منابع محلی در ولایت جوزجان می‌گویند که پس از ورود طالبان همه دکان‌ها بسته و بازارهای شهر شبرقان تعطیل شد، اما با حضور یار محمد دوستان فرزند مارشال عبدالرشید دوستان و محمد هاشم رئیس والی جوزجان با جمعی از نیروهای امنیتی به میدان نبرد، وضعیت اکنون به حالت عادی برگشته است. کاظم حیدری خبرنگار ما در مزار شریف هم اکنون پشت خط هستند. آقای حیدری سلام خدمت شما، از آخرین وضعیت جنگ در جوزجان بفرمایید که در حال حاضر چگونه است؟
نام یاده خداوند بزرگ و مهربان، عرض سلام دارم خدمت همکاران عزیزمان و همچنان شنوندگان عزیز ارجمند. همونطور که اطلاع دارن هموطنان عزیز ما، بلخص شهروندان در ولایت جوزجان و ولایت شمالی، در روزهای اخیر باز هم مخالفین مسئله دولت یا گروه طالبان خواستن به نحو حملاتشان را و فشارهای نظامیشان را بر نیروهای امنیتی بیشتر بسازن تا بتونن حتی مراکز شهرها را مثل شهر شبرخان مرکز ولایت جوزجان را هم با تهدیدات جدی مواجه بسازن و حتی تصرف بکنن. روز گذشته خبری منتشر شد در رابطه با اینکه دروازه های ورودی شهر شبرخان از سمت ولایت سرپل که به نام دروازه سرپل معروف است مورد هجوم مخالفین مسلح دولت قرار گرفته بود و برخی خبرها، البته خبرهای تایید نشده هم و حتی خود طالبان هم ادعا کرده بودند که نیروهای طالبان وارد شهر شبرقان شدند، اما نیروهای کماندو و ارتشیان افغانستان با صدور اعلامیه ای ادعای گروه طالبان را رد کردند و گفتند که با حضور 100 تن از نیروهای کماندویی که تازه نفس به شهر شبرقان اعزام شده بودند، حملات تهاجمی گروه طالبان عقب زده شده و اینها از کمه های شهر بیرون رانده شدند. و در همین ارتباط آقای مارشال دوستم هم که برای تداوی در خارج از افغانستان به سر میبره با برقرار کردن ارتباط تلفنی، روز گذشته از هواخواهانش خواسته بود که در کابل تجمعی را تشکیل بدن و در رابطه با موضوعات و مسائل امنیتی صحبتهایی کرده بود و همچنان گله کرده بود از دولت افغانستان که نیروهای مردمی و خیزش‌های مردمی را آنطوری که باید و شاید در برابر طالبان حمایت نمیکنند و طالبان به همین دلیل است که حملاتشان را در ولایات مختلف افزایش دادن. اما تا کنون گزارش های مبنی بر این که طالبان توانسته باشند بخش های عمده و مهم شهر شبرقان را به تصرف خود در بیارند منتشر نشده و همونطور که اشاره شد نیروهای دفاعی افغانستان ادعا دارند که حملات تهاجمی گروه طالبان بازپس زده شده. همچنان روز گذشته در مسیر شاهراه بلخ سمنگان که راه اصلی سمت شمال به کابل پایتخت افغانستان است و منتهی میشه به مرکز افغانستان، در منطقه تنگی سیاد ولسوالی تاش قرغان یا ولسوالی خلم ولایت بلخ که در 50 کیلومتری شهر مزار شریف قرار دارد تا ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان که ولسوالی هم بیشتر مناطقش در نزدیکی شاهراه موقعیت دارد، در تصرف گروه طالبان قرار گرفته بود و گروه طالبان در این مسیر چک پوینت ها و ایستگاه بازرسی را ایجاد کرده بودند و باعث اذیت آزار مردم و مسافرین هم به گفته برخی کسانی که در این مسیر رفت آمد داشتند می شدند. اما نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان وقتی که از جریان مطلع می شند، بنابر اعلامیه‌ای که از طرف وزارت دفاع ملی افغانستان منتشر شده بود، بلافاصله نیروهای تازه نفس اعزام می شند هم از ولایت بلخ و هم از سایر ولایات به منطقه درگیری یا در این شاهراه در این مسیر و با حملات هوایی و زمینی که انجام می دهند، مخالفین مسلح دولت به گفته مسئولان امنیتی پا به فرار می گذارند و 28 تن از نیروهای طالبان در درگیری هم کشته میشه و 9 تن دیگرشان هم زخمی میشن.
بله.
و فعلا وضعیت در مسیر راه کابل از سمت ولایت بلخ به سمت کابل امن گزارش شده، اما بیشتر مسافرین و بیشتر شهروندانی که از ولایت شمالی افغانستان به سمت کابل یا ولایت های جنوبی میرن و مجبور میشن از این مسیر حرکت بکنن، بنابر دلایلی که وجود داره و ناامنی هایی که موجود است و عدم اطمینانی که از امنیت کامل دارن در رابطه با مسیر، کوشش میکنن از طریق هواپیما به مسافرجان ادامه بدن، همچنان کسانی که از کابل به سمت ولایت شمالی سفر میکنن که خود هزینه های سنگینی را بر مردمی که وضعیت اقتصادی نابهنجار داره تحمیل میکنن.
بله.
اما مردم امیدوار هستند که دولت افغانستان بتونه در مساعی نیروهای مردمی و همچنان تقویت نیروهای ملی و دفاعی امنیت را در مناطق مختلف از جمله ولایت شمالی بلخص ولایت مثل جوزجان و فاریاب بازگردانند.
بله تشکر میکنیم از شما جناب آقای حیدری، خدا نگهدارتون.
ممنون شما، خداحافظ.
خداحافظ. در مناطق مرکزی افغانستان هم در روزهای گذشته جنگ میان طالبان و نیروهای امنیتی خیزش‌های مردمی به شدت جریان داشت. محمد طاهر زهیر والی جدید تعیین شده ولایت بامیان گفت که عملیات در دو منطقه ولایت بامیان صبح دیروز جمعه آغاز شد و ولسوالی‌های سیغان و کهمرد این ولایت از کنترل جنگجویان طالبان خارج شده و به تصرف نیروهای امنیتی درآمده است. آقای زهیر گفت که در ولسوالی سیغان دو ساعت جنگ بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان صورت گرفت و جنگجویان طالبان شکست خوردند. او افزود بعداً نیروهای امنیتی ولسوالی کهمرد را بدون درگیری تصرف کردند. با گفته زهیر به نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی در این درگیری تلفاتی وارد نشده است. او مدعی است که طالبان در این جنگ تلفات دادند اما آمار مشخصی را ذکر نکرد.
نیروهای امنیتی بامیان و نیروی بسیج مردمی بامیان عملیات خود را به خاطر تصفیه و پس گرفتن ولسوالی سیغان و کهمرد آغاز کردند و لطف و یاری خداوند و به اثر شجاعت و شهامت نیروهای قهرمان به کمترین مدت هر دو ولسوالی آزاد شد. با فتح هر دو ولسوالی را به تمام ساکنان این دو ولسوالی تبریک میگوییم.
مقامات افغانستان اعلام کردند که ولسوالی شیخ علی پروان بامداد امروز از کنترل طالبان خارج شده است. فضل الدین عیار والی پروان در این باره توضیح داد در عملیات نیروهای دولتی و خیزش‌های مردمی که در نخستین ساعات بامداد امروز آغاز شد، طالبان از ساختمان شهرستان شیخ علی خارج شدند. گفتن است که شهرستان شیخ علی ولایت پروان حدود یک هفته پیش یعنی 18 سرطان به دست جنگجویان طالبان سقوط کرده بود. همزمان با تشدید درگیری‌ها در افغانستان، رئیس جمهور این کشور در حاشیه اجلاس ازبکستان با اعضای کشورهای مشارکت کننده درباره روند صلح افغانستان رایزنی کرد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفر به ازبکستان با شوکت میرزیایوف همتای ازبکستانی خیش درباره تأمین امنیت بیشتر مرزهای دو کشور، همکاری‌های اقتصادی، تجاری، انتقال برق، خط آهن و اجماع منطقه‌ای برای صلح افغانستان بحث و تبادل نظر کرد. میرزیایوف در این دیدار گفت که ازبکستان در کنار دولت و مردم افغانستان به همکاری مداوم خیش در عرصه‌های مختلف متعهد است. رئیس جمهور افغانستان در دیدار با سابرامانیام جیشنکر وزیر خارجه هند نیز درباره روابط و همکاری‌های دو کشور و همچنین آخرین تحولات سیاسی امنیتی افغانستان گفتگو کرد. جیشنکر ضمن تأیید به حمایت هند از افغانستان گفت که دهلی نو در ادامه کمک‌های انسانی خود 150 هزار تن گندم را به افغانستان اهدا می‌کند و همچنین اظهار داشت که هند برای حمایت نظام افغانستان همکاری خیش را در عرصه تقویت اجماع منطقه‌ای ادامه خواهد داد.
همایش بین المللی گفتگوهای بینافرهنگی خراسان بزرگ امروز در دانشگاه خراسان بزرگ امروز در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد. این همایش به مدت 4 روز در دانشکده ادبیات و علوم انسانی به صورت مجازی حضوری برگزار می‌گردد. همکارم